ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 30 مهر ماه سال 94 برابر با 22 اکتبر سال 2015 میلادی است. من وحید پورستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده آمده است که دولت با رعایت ملاحظات و الزامات آیت الله خامنه ای و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به اجرای کامل برجام اقدام خواهد نمود. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در نامه ای به حسن روحانی تاکیدات و الزامات نهگانه ای در مورد اجرای برجام مطرح کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز پنجشنبه در جریان یک نشست تحقیقاتی کنگره از تصمیماتش در زمان حمله به سفارت آمریکا در بنغازی دفاع کرد. در حمله به سفارت آمریکا در بنغازی در لیبی که در سال 2012 حدود 3 سال پیش انجام شد، کریستوفر استیونز سفیر آمریکا و 3 تبعه دیگر آن کشور کشته شدند. جمهوری خواهان وزیر خارجه پیشین را متهم می‌کنند که درباره آنچه در لیبی رخ داد به اندازه کافی مسئولیت نپذیرفته است. بسیاری از دموکرات‌ها کمیته تحقیقاتی کنگره را که با هدایت جمهوری‌خواهان در جریان است متهم کردند که به دنبال تخریب چهره هیلری کلینتون است. خانم کلینتون از نامزدهای اصلی دموکرات‌ها در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت شورای امنیت قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشک ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و همتایان اروپاییش بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چرکین نماینده روسیه در سازمان ملل در این باره گفته است که این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود. سربازان ارتش آمریکا و نظامیان عراقی 10 تن از گروگان‌هایی را که گفته شده با خطر اعدام دست جمعی توسط حکومت اسلامی مواجه بودند آزاد کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته است که این عملیات در روز پنجشنبه در زندانی در شمال عراق در شهر هویجه انجام شده است. بنابراین گزارش در این عملیات که توسط نیروهای کرد عراقی و نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد، 70 تن آزاد شدند. در پی بمبگذاری در یک مسجد شیعیان در شمال غربی پاکستان دست کم 10 تن از جمله 6 کودک کشته و تعدادی مجروح شدند. بنابر اعلام مقام‌های محلی در استان بلوچستان پاکستان، بمبگذار انتحاری در زمان برگزاری مراسمی در آستانه عاشورا وارد مسجد شده و خود را منفجر کرده است. بنابر این گزارش این فرد یک مرد بوده که با پوشیدن برقه زنان وارد مسجد شده بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بر رسانه‌های ترکیه از بازداشت 12 تبعه روسیه در استانبول و به ظن داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر دادند. بنابراین گزارش ها واحد ضد تروریسم پلیس استانبول این افراد را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری بازداشت کرده است. این گزارش ها می افزایند که این اتباع روسیه اهالی شمال قفقاز بوده و یکی از آنها اهل چچن و سایر آنها اهل داغستان هستند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرهای و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. پاسخ حسن روحانی رئیس جمهور ایران به آیت الله خامنه ای پس از آنکه رهبر ایران برای اجرای برجام شرط گذاشت.
واکنش هایی که دو طیف مقابل برجام انجام دادن، چه موافقین و چه مخالفین یا منتقدین، هر دو به وجهی از سیاست دوگانه رهبری اشاره کردند.
محمد رضا باهنر از چهره های شاخص اصولگرا میگوید مجلس آینده نباید حتی در دست اصلاح طلبان معتدل بیفتد.
بخش مهمی از این صحبت با توجه به مخاطبانش یک تلاشی است برای اینکه اردوگاه راست، اردوگاه محافظه‌کاری یا اصولگرایی رو بسیج کنه در انتخابات آتی.
برخی از کشورهای غربی خواستار اقدام سازمان ملل در مورد آزمایش موشکی ایران شدند. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، یک روز پس از صدور نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای برجام، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در پاسخ به او گفت که دولت موارد مورد نظر آیت الله خامنه ای رو اجرا خواهد کرد. نامه آقای روحانی جدیترین واکنش دولت به دستورات رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشه. با این همه تعدادی از مقام های دولتی هم در این باره اظهار نظر کردن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
رئیس جمهوری ایران میگوید تمام شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام رعایت خواهد شد. حسن روحانی یک روز پس از نامه آیت الله خامنه ای در پاسخ به او ضمن تشکر از آنچه هدایت‌ها و حمایت‌های مستمر او خوانده، گفته است که با رعایت ملاحظات و الزامات رهبر جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد کرد. این نامه رسمی رئیس جمهوری ایران مهمترین واکنش دولت به دستورات رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که روز چهارشنبه با شروطی مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد. پیش از حسن روحانی البته برخی دیگر از چهرهای شاخص دولت به نامه آقای خامنه ای واکنش نشان داده بودند. نخستین واکنش از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ساعتی پس از انتشار نامه دیده شد. او بدون اشاره به الزامات فنی مورد نظر آقای خامنه ای گفت که تمام موارد مورد نظر او اجرا خواهد شد.
پیامی که امروز ایشون فرمودن، ما سعی میکنیم کاملا نعل به نعل تابع فرمایشات ایشون باشیم. تمام تلاشمون رو به کار خواهیم گرفت که خدای نکرده ما فریب طرف مقابل رو در هیچ کدوم از اقدامات پیشرو نخوریم.
اما پاسخهای فنی و جزئی به شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران داد، جایی که او گفت تا کنون بر اساس خواسته های رهبر جمهوری اسلامی عمل شده و از جمله درباره درخواست آیت الله خامنه ای برای نامه کتبی رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که گروهی در حال بررسی دستور جدید باراک اوباما پیرامون لغو تحریم ها هستند.
فرمایش مقام معظم رهبری کاملا دقیقه، باید این تضمین ها به صورت کتبی و رسمی داده بشه. تا اینجای کار طبق قراری که داشتیم این تضمین داده شده، رئیس جمهور آمریکا دستورات لازم رو داده، این دستورات هم در فدرال رجیستر ثبت شده، شکل قانونی لازم رو پیدا کرده. ما در حال البته مطالعه بیشتر حقوقی این دستور رئیس جمهور آمریکا هستیم که مطمئن بشیم که اون خواسته ای که ما داشتیم و مرتکید مقام معظم رهبری واقع شده هم رعایت شده باشه.
اما مهمترین نکته در اظهارات عباس عراقچی صحبت‌های او درباره درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران برای وضع نشدن هر گونه تحریم تازه‌ای از جمله در حوزه‌های تروریسم و حقوق بشر علیه ایران بود. آقای عراقچی گفت که این درخواست مفهوم جدیدی است که وضع شده، اما دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.
به تعبیر مقام معظم رهبری، اگر تحریم های جدید تروریست و حقوق بشر گذاشته بشه هم نقض، که این مفهوم جدیدی هست به هر حال معرفی شده. ما هم تابع هستیم به هر حال، فرمایشون ایشون و برداشتی که ایشون از برجام دارن برای ما هم ملاک هست.
در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان از اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گفته این خبرگزاری تریبون یک سویه و یک جانبه در اختیار آقای عراقچی قرار داده انتقاد کرده است. در همین حال بسیاری از چهره‌های اصولگرا از نامه آیت الله خامنه ای استقبال کردند. علیرضا زاکانی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس نامه آقای خامنه ای را فصل الخطاب خوانده و غلامعلی حداد عادل دیگر نماینده شاخص اصولگرای مجلس از لزوم همراهی همه جریان‌ها و گروه‌های مختلف با دستورات این نامه صحبت کرده است. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم نامه آقای خامنه‌ای را دیکته نوشتن برای حریف توصیف کرده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در ارزیابی مجموع واکنش‌ها به نامه اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین می‌گوید:
واکنش هایی که به هر حال دو طیف مقابل برجام انجام دادن، چه موافقین و چه مخالفین یا منتقدین، هر دو به وجهی از سیاست دوگانه رهبری اشاره کردن و خب طبیعی هستش که مخالفین با توجه به دلجویی که خامنه‌ای از اونها کرده و در تشکرش از دولت رو هم همراه کرده با تقدیر هموز از مخالفین و منتقدین کنه، بنابراین هم مخالفین راضی هستن و هم دولت به معنا راضی هستش که و ها رهبری چراغ سبز آخر رو داده و میتونه برجام رو اجرایی بکنه. مخالفین هم از این منظر خوشحال هستن که رهبری به صراحت گفته این برجام داره نقاط ضعف ساختاری و عمده‌ای هست.
بر اساس توافق هسته‌ای وین که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تایید شده، تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران در صورت اعمال محدودیت‌های گسترده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تدریج تعلیق یا لغو می‌شوند.
حسن روحانی در نامه به رهبر ایران بر اجرای کامل برجام تاکید کرد. گزارش بابک غفوری آذر رو در همین زمینه می‌شنیدید.
مهر تایید رهبر ایران روی برجام با شروط اضافه، شرطهایی که در توافق اتمی لحاظ نشده. نظر شما درباره موضع اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق هسته‌ای چیه؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید و مخاطبان رادیو فردا یک ساعت زنده و مستقیم. برای شرکت در برنامه یا ابراز نظر ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شنونده مجله شبانگاهی پنجشنبه 30 مهر ماه سال 94 برابر با 22 اکتبر سال 2015 میلادی هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، وضع نکردن تحریم‌های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
آقای خامنه‌ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس می‌سپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکرانی بیش نیستند.
مسئله حقوق بشر و یا اتهاماتی مربوط به تروریسم، اینها اصلا جز مذاکرات در برجام نبوده. بنابراین اگر مجدداً ایران اقداماتی مثل سال 88 بخواد بکنه و اونجوری اسلحه برو مردم بکشه و از چاقوکش هایی که آقای همدانی آوردن به بازار مجدد استفاده بکنه، خود مطمئنن مورد تحریم های حقوق بشری قرار میگیره. اینا همه رو مقام رهبری خودشون خوب میدونن، امضا کردن، نمایندگانشون مجلس محترم هم میدونه، تمام مردم میدونن.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفتی و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:14 به وقت ایران و 20:44 به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هستیم. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. تمکرون همکارانم گزارشی منتشر کردن از صحبت‌های آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا که میگه آمریکا، ایران، روسیه و اتحادیه اروپا بر سر یکپارچگی سوریه توافق دارن و اینکه سوری‌ها باید خود سرنوشتشون رو تعیین کنن، در این مسئله هم توافق وجود داره، ولی بشار اسد یکی از موانع انجام این اصول مشترکه. اگر تمایل دارید گزارش کامل این مطلب رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما اقدام ایران در به نمایش گذاشتن و آزمایش موشک بالستیک عماد با مخالفت ایالات متحده و تعدادی کشورهای دیگر هم مواجه شده، اما این کشورها فقط به اعتراضی ساده اکتفا نکردند و اقداماتی رو در سازمان ملل متحد آغاز کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیق کمیته مربوط به تحریم‌ها در مورد آزمایش موشکی اخیر ایران شده و آن را نقض جدی تحریم‌های سازمان ملل توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این کشورها 29 مهر ماه گزارشی را به کمیته تحریم سازمان ملل ارائه داده و خواستار انجام اقدامی مناسب در این مورد شده‌اند. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، به اعضای شورای امنیت گفته است که موشک آزمایش شده در ایران قادر است کلاهک اتمی حمل کند. چهار کشوری که خواستار تحقیق و اقدام شده اند میگویند آزمایش موشک عماد در تضاد با قطعنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. قطعنامه 1929 سازمان ملل تهران را از انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند منع می‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید این آزمایش اقدامی تحریک‌آمیز بود و ایالات متحده به آن به عنوان یک موضوع جدی که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد نگاه می‌کند. تهران این موضوع را که آزمایش موشک جدید در تضاد با قطعنامه سازمان ملل است رد می‌کند. ایران تأکید کرده که قصد ساخت جنگ افزار هسته‌ای ایران ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شنبه گذشته در این زمینه گفته بود
هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای بر توانمندی هسته‌ای طراحی نشده و لذا اصولاً برنامه موشکی ایران که یک برنامه برای دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایرانه، این برنامه هیچ ارتباطی با قطعنامه‌ها پیدا نمی‌کنه و ما این موضع رو صریحاً اعلام کردیم، چون برنامه موشکی ما هیچ ارتباطی با بحث هسته‌ای و برنامه هسته‌ای نداره. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و باز هم نشان خواهد داد که سلاح هسته‌ای هیچ جایی در دکترین دفاعی ما نداشته و نخواهد داشت.
خبر آزمایش موشک جدید ایران به نام عماد در 19 مهر ماه اعلام شد. وزارت دفاع ایران میگوید موشک جدید که قرار است جایگزین شهاب 3 شود به کلی در ایران ساخته شده و تا لحظه برخورد به هدف قابل هدایت و کنترل است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در تحلیل اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در نوشتن نامه‌ای به شورای امنیت به رادیو فردا میگوید
اقدامی که این 4 کشور غربی انجام دادن میشه گفت که به نوعی با بحث و مشاجرات بعدی توهم خواهد بود، اونم به این معنا که خب متن قطعنامه 2231 اون قطعنامه 1929 رو به نوعی ملغا کرد، یعنی این قطعنامه که همین تیر امسال به تصویب رسید و جایگزین اون قطعنامه 1929 سال 2010 شد. اینها یه مقدار متنش متفاوته. در اون 1929 گفته میشه که ایران ساخت هر گونه موشکی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای داشته باشه رو براش ممنوع کردن و نقض اون قطعنامه تلقیش میکنن، در حالی که این در قطعنامه 2231 عنوان میشه که هر موشکی که برای، نه اینکه با قابلیت، بلکه برای حمله کلاهک هسته‌ای ساخته بشه ناقض قطعنامه ها هستش. از این جهت یک دعوای حقوقی به سر این هست که آیا واقعا این موشک عماد قابلیت داره اصولاً یا به خصوص اونطوری که قطعنامه 2231 میگه برای حمله کلاهک هسته‌ای ساخته شده، که در اینجا احتمالاً یک دعوا و مشاجره اساسی باید صورت بگیره. ضمن اینکه خب متخصصایی هم که راجع به این موشک عماد نظر میدن هم اونو دارای قابلیت کلاهک هسته‌ای میدونند، ادعی هم نمیدونن. این معتقدم که ایران اصولاً راجع به توان موشکیش داره اقراق میکنه. به هر صورت میشه گفت که جنبه اصلی مسئله توی این میون سیاسی این مشاجره که بین ایران و غرب جاریه. ایرانی ها به خاطر اینکه اون جناح تندرو بگه که ما همچنان در اون مسائل و منافعی که میشناسیم برای خودمون پابندیم و آزمایش های نظامی خودمون رو ادامه میدیم داره این کارا رو میکنه، و در این حال خب آمریکایی‌ها و غربی ها متوجه به اینه که اصولا رفتار ایران رو زیر نظر دارن و به نوعی حساسیت متحده خودشون مثل اسرائیل عربستان رو در نظر بگیرن و واکنش نشون بدن و حداقل این پیام رو بفرستن که ما بی‌اعتنا نیستیم به این حساسیت ها. و همچنین مسائلی که در داخل آمریکا میگذره، فشارهایی که جمهوری خواهان دارن رو دولت اوباما بر سر این توافق هسته ای، به نظر میاد که یک جنبه اساسی مسئله سیاسی در دعواهای جنایی در داخل هر دو طرف.
درخواست ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا میتواند گامی نخست برای اعمال تحریم‌های جدیدی باشد، هرچند چنین موضوعی به توافق نهایی چین و روسیه نیز نیاز خواهد داشت. مات اوریکرافت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، میگوید ضرب العجلی برای ارائه گزارش کمیته تحریم‌ها به شورای امنیت تعیین نشده است، اما به وضوح نوعی فوریت برای آن حس می‌شود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید، اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا در ایران میگه که مجلس آینده نباید در دست حتی اصلاح طلبان معتدل بیفته. این نماینده اصولگرای مجلس ایران همچنین از حضور برخی هواداران محمود احمدی نژاد که به گفته او با جریان انحرافی در کشور ارتباط دارند ابراز نگرانی کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس آینده حتی دست گروه‌های اصلاح طلب معتدل هم نباید بیفتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر که شامگاه چهارشنبه در مشهد سخنرانی میکرد، رقابت جدی اصلاح طلبان با اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس را در شهرهای بزرگ پیش بینی کرد و با ابراز نگرانی از پیروزی حتی اصلاح طلبان میانه رو گفت که ممکن است آنها تحت تأثیر جریانهای اصلاح طلب رادیکال قرار بگیرند و به گفته او فضای مجلس دوره ششم دوباره شکل بگیرد. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیشتر کرسی‌های نمایندگی در اختیار جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران بود و استعفای دست جمعی نزدیک به 140 نماینده آن دوره مجلس در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره هفتم بسیار پرتنش و بحث برانگیز شد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره دلایل نگرانی جریان‌های اصولگرا از حضور حتی جریان‌های معتدل اصلاح طلب در مجلس آینده به رادیو فردا میگوید
عمق نگاه تمامیت خواهانه آقای باهنر و البته نیروهای همسو رو آشکار میکنه. بخش مهمی از این صحبت با توجه به مخاطبانش یک تلاشی است برای اینکه اردوگاه راست، اردوگاه محافظه‌کاری یا اصولگرایی رو بسیج کنه در انتخابات آتی و به هر حال به نوعی احتمال باخت اصولگرایان رو در برابر نیروهای همسو با دولت روحانی یا اصلاح طلبان کاهش بده. این یک سمت ماجراست. سوی دیگرش اینه که با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیری اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار، یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش، به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست‌ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
مسئله عملکرد شورای نگهبان در چگونگی تعیین صلاحیت نامزدها به ویژه نامزدهای جریانات اصلاح طلب در چند ماه اخیر از موضوعات مورد بحث و حتی محل تنش در بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. چند ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرایی عمل کردن شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها انتقاد کرد و گفت که این نهاد باید تنها نقش نظارتی داشته باشد.
اون کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
اما این سخنان رئیس جمهوری ایران با واکنش تند جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و حتی آیت الله خامنه‌ای در سخنانی بر نقش قانونی این شورا در تعیین صلاحیت‌ها در انتخابات تأکید کرد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبند ببینند اون کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود آیا صلاحیت دارد یا نه؟ حق عقلی و منطقی اونهاست. بعضی بی خود ایراد می‌کنند.
اما در حالی محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از احتمال در اقلیت قرار گرفتن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس ابراز نگرانی کرده که آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از وجود دفاتر شورای نگهبان در تمامی مراکز استانهای ایران برای تعیین صلاحیت نامزدها خبر داده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است 7 اسفند ماه سال جاری به طور همزمان برگزار شود.
محمد رضا باهنر میگوید مجلس آینده نباید در دست حتی اصلاح طلبان معتدل بیفته. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید، اما اگر تمایل دارید گزارش های بیشتری در همین زمینه بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. در زمینه همین صحبت های آقای باهنر در بخشی از این گزارشی که همکارانم در وبسایت منتشر کردن صحبت های آقای محسن رحامی رئیس کمیته انتخابات مجلس شورای هماهنگی اصلاح طلبان هم منعکس شده که گفته اصلاح طلبان در تلاشند تا با نیروهای معتدل و طرفدار حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی همانطور که در انتخابات سال 92 به اتحاد رسیدن در انتخابات مجلس آینده هم یک لیست واحد بدند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز گذشته منتشر شده داده‌های بسیار مهمی درباره ایران دیده میشه. فریدون خاون استاد اقتصاد مقیم پاریس گفتگوی داشته در همین زمینه. ولیزاده محمد رضا ولیزاده با او که با هم میشنویم.
وضعیت اقتصادی خاورمیانه متاسفانه تعریفی نداره. از دیدگاه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این منطقه درگیر دو مشکل بزرگ است که یکی رکود در بازار نفت هست و دوم تنش‌های سخت که می‌دونیم در بعضی از کشورهای منطقه منجر شده به جنگ داخلی. گزارش صندوق میگه که رکود بازار نفت ادامه پیدا خواهد کرد و در سال 2016 بهای این کالا همچنان پیرامون هر بشکه 50 دلار نوسان خواهد کرد. نتیجه این رکود افزایش کسری بودجه است که به خصوص در کشورهای بحران زده‌ای مثل عراق و لیبی و یمن به شکل چشمگیری بالا میره این کسری و دولت‌ها مجبور خواهند شد به اتخاذ سیاست‌های شدید انقباضی. دومین عامل منفی تنش‌های سیاسی هست که معضل پناهنده‌ها یکی از نتایج اون هست. پناهنده‌هایی که 20% جمعیت اردن و 25% جمعیت لبنان رو تشکیل میدن که طبعا بار بسیار سنگینی هستند برای اقتصاد این کشورها.
بپردازیم به ایران و چشم‌اندازهای اقتصادی اون از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول آقای خاوند.
بله، مهمترین عاملی که به ارزیابی کارشناسان صندوق میتونه بر اقتصاد ایران تأثیر مثبت بگذاره طبعا برداشته شدن تحریم هاست که صادرات نفتی و غیر نفتی ایران رو قاعدتا بیشتر میکنه. مشکلات موجود بر سر مبادلات مالی و پولی کشور رو با خارج رو از بین میبره، از جمله از راه برقراری دوباره ارتباط با سویفت و هزینه صادرات و واردات رو کم میکنه. با توجه به همه این عوامل صندوق میگوید که نرخ رشد ایران از زیر 1% در سال 2015 میرسه به 4.4% در سال 2016 و بعد از اون حتی میتونه تا 5.5% هم بالا بره. نرخ تورم هم از بالای 15% کاهش پیدا میکنه به 11.5%. البته کارشناسان صندوق تحقق این پیشبینی ها رو موکول کردن به یک سلسله شرایط.
چه شرایطی باید فراهم بشه برای تحقق پیشبینی های صندوق بین المللی پول درباره ایران؟
در گزارش صندوق میخونیم که تحول شاخصهای کلان اقتصاد ایران بستگی خواهد داشت به زمان دقیق آغاز فرایند تحریم، توانایی ایران در بهره برداری از این فرایند برای بالا بردن تولید نفتش و اصلاحاتی که در عرصه اقتصادی باید همراهی بکند فرایند لغو تحریم ها رو در راستای ثبات شاخص های اقتصاد کلان، بازسازی بخش مالی و بهبود فضای کسب و کار.
با این گفتگوی رضا ولی‌زاده با فریدون خاوند به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. من وحید پوراستاد شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.